سلام به شما. امروز قراره با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به یه تحلیل جالب از وضعیت بازار سهام ایران. گزارشی از دانایان منتشر شده به تاریخ 25 مهر 1404. عنوانش هم هست نکات بازار سهام. به نظر میاد سعی کرده یکم فراتر از خبرهای روزمره بره و به لایه‌های زیرین بازار نگاه کنه. هدفمون اینه که با هم نکات کلیدی این تحلیل رو بکشیم بیرون. ببینیم چطور مسائل مختلف رو به هم ربط میده، از مثلا دخالت‌های دولتی گرفته تا خود ساختار بازار و بحث شفافیت اطلاعات. خب پس بیاین شروع کنیم ببینیم این گزارش چی میگه. اولش گزارش میره سراغ عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد. ظاهرا اونجا یه لیستی از کارهای به قول خودشون حمایتی اومده. مثلا محدودیت فروش برای حقوقیا، قراردادهای بازخرید که بهش رپو هم میگن، جلسات حمایتی خرید مستقیم سهم، حتی اوراق تبعی برای سهامدارای خرد. خب لیستش که بلند به نظر میاد.
بله دقیقاً. اما گزارش بلافاصله چند تا سوال خیلی جدی مطرح میکنه که خب کل این تصویر رو یه جورایی زیر سوال میبره. اول اینکه میگه این کارا چقدر اصلا با دخالت‌های قبلی فرق داشتن، یعنی یه چیز جدیده یا همون قبلی است، و مهمتر میپرسه مبنای قانونی و شیوه اجرای بعضی از اینا خیلی روشنه. مثلا همین محدودیت فروش حقوقی ها. گزارش میپرسه دقیقاً طبق کدوم قانون این کار کردن. یعنی شفافیت کافی وجود نداره که بفهمیم دقیقاً چی شده، چه دستوری دادن.
آها، و نکته ای که واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه اینه که چقدر اینا مؤثر بودن. تحلیل خیلی روک و پوسکنده میگه آقا با همه این به قول خودش جلسات حمایتی پشت درهای بسته و اون لیست کارها، اگه شاخص کل رو به دلار نگاه کنیم که گزارش میگه الان حدود 2.7 میلیون واحد دلاریه، میدونید، یعنی حدود مثلا 1.1 میلیون واحد ریالی با یه دلار فرضی 110 تومانی، هنوز از تیر ماه که 2.9 میلیون واحد دلاری بوده، یا حتی اردیبهشت که تا 3.9 رفته بود پایین تره.
بله بله.
یعنی این همه کار شده ولی نتیجه ملموسی تو ارزش دلاری بازار دیده نمیشه.
دقیقاً. این قلب ماجراست به نظرم. گزارش میپرسه این اقدامات واقعاً تونستن جلوی ریزش رو بگیرن یا بیشتر جنبه خبری و گزارش داده‌ای داشتن؟ چطور میشه اصلا اثر بخشی رو سنجید وقتی جزئیاتی از اینکه چطور اجرا شد، چقدر پول تو خریدهای حمایتی استفاده شد یا تو اون جلسات پشت درهای بسته چی گذشت منتشر نمیشه؟ یعنی بدون یه حداقل شفافیت هر قضاوتی که بکنیم فقط حدس و گمانه. اینجاست که اون لایه اول عدم شفافیت که گزارش بهش اشاره داره خودشون نشون میده.
خب این بحث عدم شفافیت تو اقدامات حمایتی خودش یه دریچه باز میکنه به یه دیدگاه جالب دیگه که گزارش مطرحش میکنه. میگه شاید ما زیادی میدونید روی مسائل کلان زوم کردیم. همش نگران نرخ بهره و تورم و دلاریم و از یه سری عوامل داخلی خود بازار غافل شدیم. تحلیله میگه نقش ریز ساختارها رو نباید دست کم گرفت. بیاین اینو یکم باز کنیم، به نظرم مهمه.
دقیقاً استدلال گزارش همینه. میگه قوانین و مقررات خیلی جزئی داخل بازار، چیزایی مثل دامنه نوسان، حجم مبنا، حتی کارمزدها چطور حساب میشن، اینا میتونن خیلی زیاد روی قیمت‌های نسبی دارایی‌ها تأثیر بذارن. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه وضعیت کلان اقتصادی هیچ تغییری نکنه، یه تغییر کوچولو تو یکی از این قوانین میتونه باعث شه یه سهم یا یه صندوق خاص جذابیتش برای معامله‌گرا کم و زیاد بشه.
یعنی قیمت‌ها فقط به بنیاد سهم یا وضعیت کلان ربط نداره؟
دقیقاً، به قواعد خود بازی هم ربط داره.
و برای اینکه این حرف فقط تئوری نباشه، یه مثال خیلی مشخص و تکون‌دهنده هم میاره. صندوق‌های املاک و مستغلات. قضیهش اینه که از 11 مرداد 1404 دامنه نوسان این صندوق‌ها ظاهراً با ابلاغیه فرابورس و سازمان یهو از 10% در روز میاد روی 3%. یعنی مثل صندوق‌های سهامی عادی میشه. خب نتیجه چی بوده؟ گزارش میگه از اون موقع تا وقتی گزارش نوشته شده، یعنی اواخر مهر، بازدهی صندوق مثل ارزش مسکن منفی 25% بوده.
منفی 25%؟
بله. اونم در حالی که تو همین مدت خیلی از صندوق‌های سهامی دیگه یا حتی صندوق‌های اهرمی قیمتشون بالاتر از مرداد بوده.
اینجا نکته کلیدی و جذابش مشخص میشه. تحلیل تاکید میکنه که این سقوط 25% خب لزوماً به این معنی نیست که ارزش اون ملک و ساختمان‌های پشتوانه صندوق 25% اومده پایین. نه لزوماً، بلکه عامل اصلی همون تغییر به ظاهر کوچیت تو قاعده بازیه، یعنی دامنه نوسان.
آها.
وقتی دامنه رو از 10% کردی 3%، عملاً جذابیت این صندوقا برای اونایی که دنبال نوسان بیشتر بودن یا استراتژی‌های خاصی داشتن خب از بین رفته. در نتیجه چی شده؟ فشار فروش اومده و قیمت رفته پایین. نه لزوماً به خاطر ارزش ذاتی، بلکه به خاطر تغییر در قواعد بازی.
پس این مثال مثل یه نمیدونم یه زنگ خطر میمونه؟
دقیقاً.
نشون میده چطور یه تصمیم کوچیک در مورد یه قاعده داخلی بازار میتونه ناخواسته مسیر قیمت یه چیزی رو کلاً عوض کنه و باعث بشه قیمتی که تو بازار کشف میشه با اون چیزی که شاید ارزش واقعیشه فاصله بگیره. یعنی نباید فکر کنیم فقط مسائل کلان مثلا مذاکرات یا نمیدونم قیمت نفت مهمه. جزئیاتی مثل حجم مبنا، کارمزدها، حتی چطوری سفارش‌ها اولویت بندی میشن هم میتونن توی اینکه کدوم سهم بره بالا کدوم بیاد پایین نقش داشته باشن.
بله دقیقاً، این خیلی مهمه چون نشون میده یه بخشی از این بالا پایین رفتن‌های بازار ممکنه ریشه‌اش تو همین تنظیمات داخلی باشه، نه لزوماً اتفاقای بزرگ اقتصادی یا سیاسی. یعنی برای اینکه بازار رو بهتر بفهمیم باید این ریز ساختارها و تأثیراتشون رو هم خوب خیلی دقیق بررسی کنیم.
خب، حالا از این ریز ساختارها که بگذریم، گزارش میرسه به یه موضوع دیگه که اونم باز به شفافیت رفت داره. یعنی آماری که از تعداد فعالای بازار منتشر میشه. اینجا هم انگار تحلیلگر یه چند تا علامت سوال گذاشته.
بله، چند تا نکته آماری جالب و قابل تأمل مطرح کرده. اول اینکه یه ناهماهنگی توی اعدادا هست. مثلا میگه تو هفته منتهی به گزارش کل فعالای بازار یعنی خریدار و فروشنده با هم 263 هزار نفر بودن که از اینا 167 هزار تا کد حقیقی بودن و حدود 96 هزار تا کد حقوقی. اما وقتی میری جزئیات رو نگاه میکنی میبینی 110 هزار نفر خریدار حقیقی بودن و 152 هزار نفر فروشنده حقیقی.
خب
جمع این دوتا خیلی بیشتر از 167 هزار نفر میشه دیگه.
آها، پس این یعنی چی؟ چطور ممکنه جمع خریدارا و فروشنده ها از کل آدمای فعال بیشتر باشه؟
تحلیلگر توضیح میده که این احتمالاً یعنی افراد توی این آمار چند بار شمرده شدن. یعنی یه نفری که تو اون هفته هم سهم خریده هم سهم فروخته ممکنه هم تو آمار خریدارا اومده باشه هم تو آمار فروشنده ها. این باعث میشه وقتی این دوتا عدد رو جمع میزنی از تعداد کل کدای حقیقی فعال بیشتر بشه.
پس اون 167 هزار نفر چی هن؟
در واقع عدد 167 هزار نفر احتمالاً تعداد کدای یک تایی هست که حداقل یه معامله حالا خرید یا فروش تو اون هفته داشتن.
آها، خب این یه نکته. مشکل دیگری هم هست؟
بله، گزارش به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه. احتمالاً شمارش بر اساس کدهای یکتا در طول هفته انجام نشده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه نفر که شنبه یه چی خریده، یک شنبه یه چی فروخته، دوشنبه دوباره خریده، هر بار به عنوان یک کد فعال تو اون روز شمرده شده باشه. و بعد این عددهای روزانه رو با هم جمع زدن به جای اینکه بگن این آدم کلن تو این هفته فعال بوده و یه بار حسابش کنن. خب اینم باعث میشه تعداد آدمای فعال واقعی احتمالاً کمتر از اون چیزی باشه که آمار نشون میده.
فهمیدم.
و انتقاد سومم اینه که تو توضیحات این آمارا اومده که معاملات 10 روز اول عرضه‌های اولیه یعنی IPO ها تو این اعداد نیستن. تحلیلگر میگه این کار باعث میشه تصویر ناقصی داشته باشیم. چرا؟ چون معمولاً تو روزای اول عرضه اولیه هم حجم معاملات هم تعداد آدمایی که درگیر میشن خیلی بالاست. اصلا با روزای عادی قابل مقایسه نیست. وقتی این بخش بزرگ را از آمار کلی حذف میکنی، درک ما از اینکه واقعاً چقدر مشارکت هست، مخصوصاً از طرف حقیقی‌ها، خب یکم مخدوش میشه.
پس نتیجه گیریش چیه؟
نتیجهش اینه که برای اینکه بفهمیم واقعاً تو بازار چه خبره نیاز به گزارش‌دهی خیلی شفافتر و دقیق‌تری در مورد تعداد و رفتار معامله‌گرا داریم. آمارهای فعلی انگار نمیدونم بیشتر گیج کننده هستن تا اینکه چیزی رو روشن کنن.
این عدم شفافیت تو آمارها یه جورایی ما رو برمیگردونه به یه مشکل ریشه‌ای‌تر. که بخش بعدی گزارش بهش میپردازه و شاید بشه گفت مهمتری قسمت تحلیلم همینه، عدم تقارن اطلاعاتی. اینجا دیگه بحث خیلی جدی و شاید یکم نگران کننده میشه. تحلیل میره سراغ یه مصاحبه جنجالی اخیر رئیس سابق سازمان بورس.
بله، این قسمت واقعا جای تأمل داره. تو مصاحبه رئیس سابق سازمان سعی کرده یه روایتی بده از اتفاقهای اردیبهشت 2402 و اون ریزش سنگین بازار. نکته عجیبش اینه که ایشون تأثیر اون تغییر یهویی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی ریزش بازار رو رد میکنه، ولی به جاش میره سراغ یه نامه محرمانه.
نامه محرمانه؟
بله، نامه‌ای که ظاهراً یکی از مشاورای رئیس جمهور نوشته بوده و توش گفته بوده که آقا شاخص بورس باید 1.6 میلیون واحد باشه. این در حالی بود که شاخص قبل از اینکه بریزه تا 2.4 میلیون واحد هم رفته بود بالا.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ پیش میاد که گزارش هم به درستی مطرحش میکنه. یعنی واقعاً یه نامه محرمانه یا یه حرف حتی از طرف یه مقام دولتی میتونه به تنهایی کل بازار رو زیر و رو کنه؟ یعنی بازار انقدر نمیدونم شکننده است؟
تحلیلگر معتقده که احتمالاً قضیه پیچیده تر از این حرف است. بازار معمولاً به خود اون حرف واکنش نشون نمیده، بلکه به اون چیزی که فکر میکنه پشت اون حرف وجود داره واکنش نشون میده. یعنی بازار از خودش میپرسه اون مشاور بر اساس چه اطلاعاتی یا چه تحلیلی به این نتیجه رسیده که شاخص باید 1.6 میلیون واحد باشه؟ آیا اون به دیتایی دسترسی داشته که ما نداشتیم؟ آیا این فقط یه نظر شخصی بوده یا قرار بوده با کارهای عملی دیگه همراه بشه، مثلا تغییر سیاست ها یا فشار برای فروش؟
و این سوالا بی جواب میمونه؟
دقیقاً، و همین ابهام خودش میتونه باعث نوسان بشه.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به قلب اون مشکل عدم تقارن اطلاعاتی که گزارش با جزئیات بهش پرداخته. چطور ممکنه اطلاعاتی که واضح روی قیمت سهم تأثیر میذاره، مثلا فرض کنید یه شرکت بزرگ تصمیم میگیره خط تولیدش رو عوض کنه، یا دولت نرخ سوخت یه صنعتی رو تغییر میده، یا یه مصوبه مهمی هست که هنوز رسمی نشده، چطور ممکنه اینا اول به دست یه عده خاص برسه و سهامدار عادی یا تحلیلگر مستقل کلی بعد ازش خبردار بشه؟
خب این یعنی یه عده دارن توی یه زمین بازی میکنن که اطلاعاتشون بیشتره، یه جورایی نابرابره.
و پیامد این وضعیت چیه؟ گزارش چی میگه؟
پیامداش کاملا روشنه و گزارش خیلی خوبی نشونش داده. وقتی اطلاعات شفاف و به موقع به دست همه نرسه، تمرکز بازار از تحلیل بنیادی و بررسی صورت مالی و اینا خب منحرف میشه. به جاش چی میاد؟ حد زدن تصمیمای پنهانی که شاید تو راه باشه، دنبال کردن شایعه‌ها و خبرهای درگوشی، یا تلاش برای پیدا کردن ردپای معاملات مشکوک حقوقی ها یا صندوق‌های خاص. گزارش خیلی صریح از مبهم بودن کارهای صندوق‌های حمایتی و بی نتیجه بودن اون جلسات حمایتی پشت درهای بسته انتقاد می‌کنه.
جالبه.
حتی جالبه که تحلیلگر به شکلگیری یه ادبیات خاص تو بازار هم اشاره کرده. اصطلاحاتی مثل اراده بازارساز، آتش نقدینگی حقوقی ها یا دستکاری تو قیمت پایانی. این ادبیات نشون میده که فعالای بازار، مخصوصاً حقیقی ها، حس میکنن یه نیروهای پنهان و قدرتمندی هستن که جهت بازار رو تعیین میکنن و تحلیل بنیادی در مقابل اینا خب خیلی کارایی نداره.
و گزارش ریشه این عدم تقارن اطلاعاتی رو کجا میبینه؟ یعنی چرا اینجوریه؟
ریشه اصلیش رو تو ساختار خود اقتصاد ایران و نقش خیلی پررنگ دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی تو بازار سرمایه می‌بینه. ببینید، وقتی بخش بزرگی از سهام شرکت‌های بزرگ بورسی و مدیریتشون دست همین نهادهاست و همزمان همین نهادها قیمت‌گذار ورودی‌های این شرکت‌ها مثل نرخ خوراک، انرژی، ارز و بعضی وقتا خروجی هاشون مثل قیمتگذاری دستوری بعضی کالاهام هستن، خب طبیعیه که خیلی از تصمیمای کلیدی تو جلسات داخلی و پشت درهای بسته گرفته بشه.
و اطلاعات این تصمیم ها؟
دقیقاً، اطلاعات این تصمیم ها قبل اینکه عمومی بشن میتونن دست یه عده محدودی باشن و این یعنی همون عدم تقارن اطلاعاتی که گفتیم.
پس تو همچین فضایی خب قابل درکه که چرا چشم بازار به جای اینکه به گزارش‌های مالی و تحلیل‌های بنیادی باشه بیشتر دنبال سیگنال‌های غیررسمی می‌گرده. یه حرف از یه مقام مسئول، یه معامله بزرگ از یه صندوق خاص، یه شایعه در مورد تغییری سیاست.
بله، همه اینا میتونه نشونه ای از تصمیمای پنهان آینده تفسیر بشه و مبنای خرید و فروش قرار بگیره.
تحلیل بنیادی تو این شرایط واقعا کار سختیه، چون ممکنه یهو یه تصمیمی بیاد که کل حساب کتابای آدم رو به هم بریزه.
درسته.
بسیار خوب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این تحلیل دانایان داشته باشیم به کجا میرسیم؟ انگار گزارش داره میگه ما با بازاری طرفیم که از یه طرف اون کارای حمایتی که اعلام میشه اثر بخشیشون معلوم نیست و شفاف هم نیستن، از طرف دیگه قوانین و مقررات داخلی خود بازار، همون ریساختارها مثل مثال دامنه نواسان، تأثیرهای خیلی زیاد و گاهی پیشبینی نشده ای روی قیمتها میذارن که کمتر بهش توجه میکنیم.
دقیقاً. و کنار اینا آمارهای مربوط به فعالیت بازیگرای بازار هم اونقدر دقیق و شفاف نیست که بشه یه تصویر درست از وضعیت داشت. و مهمتر از همه اون مشکل عمیق و ریشه‌ای عدم تقارن اطلاعاتی وجود داره که به خاطر ساختار متمرکز تصمیم‌گیری‌ها و خب پنهانکاری تو انتشار اطلاعات مهمه. این عدم تقارن به گفته گزارش باعث میشه بازار به جای اینکه منطقی تحلیل کنه بیشتر درگیر حدس و گمان و دنبال کردن سیگنالای مبهم باشه.
و راه حلی که گزارش در نهایت بهش اشاره میکنه چیه برای این وضعیت؟
نکته پایانی و کلیدی که تحلیل مطرح میکنه و به نظرم اصل حرفم همینه، اینه که شاید یه بخشی از راه حل این مشکلات این باشه که بریم به سمت تمرکز زدایی بیشتر تو تصمیم گیری های اقتصادی که روی بازار اثر میذارن و مهمتر از اون افزایش حداکثری شفافیت تو انتشار اطلاعات. یعنی تلاش بشه تا هر اطلاعاتی که میتونه روی قیمت ها اثر بذاره همزمان کامل و عمومی به دست همه فعالای بازار برسه
تا اون عدم تقارن کم بشه.
دقیقاً. هدف اینه که اون عدم تقارن اطلاعاتی که این همه مشکل درست کرده تا جایی که میشه کم بشه. شاید اینجوری بشه امیدوار بود که از تکرار اون تلاطم‌های شدید و آسیب‌زای مثل چیزی که تو اردیبهشت 1402 یا قبلترش تابستون 99 دیدیم جلوگیری بشه.
این تحلیل واقعا نکات خیلی قابل تأملی رو مطرح کرد. و در پایان شاید یه سوال مهم برای شما که شنونده این بحث بودید باقی بمونه که بهش فکر کنید. با توجه به این تصویری که از بازار ارائه شد، بازاری که توش تصمیمای پشت پرده و عدم تقارن اطلاعاتی نقش پررنگی دارن، به قول این گزارش یه سرمایه گذار چطور میتونه استراتژی خودش رو بچینه؟ آیا اصلا میشه تو همچین شرایطی با اطمینان کامل به تحلیل بنیادی و داده‌هایی که ظاهراً شفافن اتکا کرد؟ یا باید مهارت‌های دیگه‌ای مثل نمیدونم رمزگشایی از سیگنال‌های غیر رسمی رو هم یاد گرفت؟ این چالشیه که فکر می‌کنم این تحلیل پیش روی همه ما فعالای بازار قرار میده.